بذرها اولین پیوند بین بشریت و تولید گیاه بودن، چون انسان‌های ما قبل تاریخ اونها را برای تولید غذاهای خودشون مهم می‌دونستن. علاوه بر این، انسان‌ها متوجه شدن که بذرها قدرت جوانه زدن و ایجاد یک گیاه جدید رو دارن. از اون زمان اونها به عنوان منبع کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و ویتامین‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن و به توسعه تمدن‌ها کمک می‌کنن.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
با انتخاب انواع بذر میتونیم به حفظ تنوع زیستی کمک کنیم. بذرها جزء ضروری گیاهان هستند. در اونها احتمال وجود مواد ژنتیکی برای ایجاد یک نسل جدید گیاه قرار داره. همچنین اونها برای کشاورزان و باغبان‌ها مهمند، چون بسیار ارزان‌تر از یک نهالند. پس باید بدونیم که بذرها به گروه‌های مختلفی طبقه بندی میشن، مثل بذرهای خوراکی، بذرهای گل، بذرهای میوه، سبزیجات، هیبریدی یا چندگانه تراریخته، طبیعی یا استاندار. انتخاب انواع بذر میتونه کاری بسیار سخت به نظر برسه، چون با ظرایف بسیاری همراهه. اما شاید سوال باشه که بذر طبیعی با سایر بذرها چه تفاوتی داره؟ بذر طبیعی یا استاندارد به این معنیه که گلها توسط زنبورها، پروانه‌ها، پرندگان، خفاش‌ها و یا حتی باد یا باران بارور میشن. بذری که تشکیل میشه سال بعد همون گیاه رو تولید میکنه. برخی از گیاهان خودگرد افشان هستن. این بدان معناه که ساختار گل اجازه لقاح رو قبل از باز شدن میده. از اونجایی که هیچ محدودیتی در جریان گرده وجود نداره، گیاهان گرده افشانی باز از نظر ژنتیکی مختلف هستن که این میتونه باعث ایجاد تنوع بیشتری در گیاهان بشه. بذر طبیعی در واقع بذریه که در نتیجه گرده افشانی طبیعی در محیط تولید میشه.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می کنم با دکتر اخیانی، متخصص حوزه کود و کشت. دکتر اخیانی، آیا اصلاح بذر کاریه که باعث میشه ما محصولات بهتری دریافت کنیم؟ اصلا چرا اصلاح بذر صورت میگیره؟
البته من متخصص بذر نیستم، ولی خب به هر حال
به صورت کلی بله حوزه کلیتشو دکتر بفرمایید.
اون انقلاب سبزی که مصرف کود در دنیا شروع شد، همگام با اون اصلاح بذر هم در رابطه با تغییرات ژنتیکی در گونه‌های مختلف گیاهان زرعی و باقی هم شروع شد. دو تا هدف داشتن: یک، محصول بیشتری تولید بشه، یعنی ارقام بومی و قدیمی معمولا داره پتانسیل عملکرد پایین‌تری بودن. دوم اینکه این ارقامی که جدید تولید میشن نیازمند کمتری نسبت به مثلا مصرف سموم داشته باشن و با استرس‌های محیطی مثل سرما، گرما، شوری، استرس‌های زنده مثل آفات اینا تحمل بیشتری داشته باشن که نیازمند سم کمتری باشن. بنابراین اصلاحات مخصوصا اخیراً که داره در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاهان انجام میشه داره منجر به گیاهانی میشه که احتمالاً محصولات سالم‌تری تولید میکنن. چرا؟ چون نسبت به آفات مقاومت بالاتری دارن. این یه مثالش ها، آفات و بیماری ها مقاومت بالاتری دارن، تحمل بیشتری دارن و نیازمند مصرف سم کمتری هستن. در این حال که تولید بالاتری دارن، در این حال ما میتونیم بگیم که محصول سالم‌تری هم تولید خواهد شد.
دکتر اخیانی، آیا ما میتونیم تصور کنیم که به سمتی بریم محصولی رو دریافت کنیم که 100% حالا ارگانیک باشه یا 100% طبیعی باشه، یعنی بدون سم کودش 100% یک کودیه که از مواد طبیعی به دست اومده؟ آیا به این سمت ممکن بریم یا نه در نهایت گیاهان نیاز به این تغییرات دارن؟
ببینید، در دنیا دو تا بحث وجود داره.
بله.
یه محصول سالم هست، یه محصول ارگانیک.
درسته.
تعریف این دوتا رو اگر خواهم خیلی خلاصه بگم خدمتون، بسه. محصول سالم محصولی هستش که از سموم و عناصر غذایی و کودها استفاده شده، ولی با مقدار در از درست علمی و باقی مانده درش وجود نداره، محصول سالمه. محصول ارگانیک بسته که شما دارید میگید، محصولیه که حداقل استفاده از مواد شیمیایی مثل کدوستان ازش درشون استفاده شده و اگرم استفاده شده از منشأ خاص کاملا طبیعی استفاده شده. ببینید ما در محصولات ارگانیک اون چیزی که در دنیا الان داره اتفاق میفته، آینده قطعا اینی که من میگم نیست، یعنی اگر بریم جلوتر احتمالاً این امکان به وجود میاد. فعلا با این تکنیکایی که ما در دنیا داریم با محصولات ارگانیک قادر به در از سیر کردن مردم دنیا نیستیم. چرا؟ چون به نوعی یه مقداری محصول کاهش محصول خواهیم داشت، چون قطعا این کودایی که منشأ طبیعی دارن
بله.
چون هنوز تنوع کافی و قابلیت کافی ندارن برای اینکه بتونن حد اکثر محصول تولید بکنن، ما مجبور هستیم که فعلا با محصول سالم خودمون رو جلو ببریم. ولی در آینده قطعا علم به اونجا خواهد رسید که ما با محصول ارگانیک هم بتونیم بخش عمده ای از غذای مردم دنیا تهیه بکنیم، ولی فکر میکنم به اونجا هنوز فاصلمون نسبتا زیاده و هنوز راه بر بوده باشه. اما یادمون باشه که علم اثبات کرده که محصول سالم قطعا بشر رو سالم نگه میداره. یعنی اینجوری نیستش که شما بگید که حتما باید محصول ارگانیک باشه که بشر بتونه زندگی سالم رو در دنیا داشته باشه و محیط زیست. اما قطعا محصول ارگانیک به نظر من سازگارتره نسبت به محصول سالم برای حفظ محیط زیست. ولی خب برای بشر هنوز اثبات نشده که حتما باید محصول ارگانیک استفاده بکنه تا سالم بمونه. نه، محصول سالم هم این به هر مزیت رو داره.
یعنی در واقع دکتر ما الان دسترسی میتونیم داشته باشیم به محصولات سالم و امیدوار باشیم که گسترش پیدا کنن در سالهای آینده.
100% 100% ما الان نیتمون در بون متخصصات کشاورزی محیط زیست این هستش که بشر 100% به محصول سالم دسترسی داشته باشه، ولی محصول ارگانیک هم توسعه بدیم تا بتوانن در این حال که محصول سالم در اختیارشون هست قسمتی هم از محصول ارگانیک استفاده بکنن. چون عرض کردم محصولات ارگانیک قطعا سازگاری بهتری با محیط زیست دارن.
گفتگو کردم با دکتر اخیانی، متخصص حوزه کود و کشت.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
یک جستجوگر و اصلاح بذر.
من سید علی جلالی یک جستجوگر. امروزه بذرهایی که به صورت ژنتیکی اصلاح می‌شوند برای ارتقاء کیفیت و یا افزایش میزان محصولات کشاورزی در بیشتر نقاط جهان استفاده می‌شوند. در ایران نیز توانمندی اصلاح انواع بذرهای کشاورزی وجود دارد. به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته است بخشی از نیاز کشاورزی کشور به بذرهای اصلاح شده را با تولیدات داخلی تامین کند. این شرکت اولین بذرهای اصلاح شده خربوزه را در کشور تولید کرده است و در حال حاضر دارای مجوز رسمی و انحصاری تولید بذر خربوزه اصلاح شده خاتونی و خربوزه درگزی از مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر است. از جمله این بذرها می توان به خربوزه، پیاز، لوبیا سبز، هندوانه آجیلی و ذرت شیرین اشاره کرد.
بذرهای تراریخته یا بذرهای اصلاح شده ژنتیکی گامی مهم در تولید محصولات کشاورزی هستند. دانه های تراریخته بذرهایی هستند که برای داشتن ویژگی های خاصی مثل مقاومت در برابر علفکش ها یا در برابر آفات اصلاح شدن. این بذرها بذرهای اصلاح شده ژنتیکی هستند که با اصلاح DNA یا الگوی توارثی یک بذر تولید میشه.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
بذرهای هیبریدی چیان؟ سالهای بسیاری که کشاورزان برای اینکه بتونن کیفیت محصولات خودشون رو بهبود بدن از انواع بذر استفاده میکنن. هیبریداسیون یا ترکیب اونها باعث بهبود بیشتر محصولات غذایی و گل میشه. بذرهای ترکیبی یا هیبریدی معمولا مولدتر و نیرومندتر هستن و یک روش کنترل شده گرد افشانی برای تولید اونها به کار میره که در اونها گرده دو گونه با مداخله انسان با همدیگه ترکیب میشه. در این روش تلاقی تصادفی بذرها هم اتفاق میفته.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، موتور جستجو.
موتور جستجو را هر روز همین ساعت بشنوید، ما رو در پادگیرها دنبال کنید. منتظر دریافت نظرات شما از طریق 162 هستیم و سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
امسال
همراه رادیو جوان باشید با برنامه‌های جدید.
سه ستاره، جمعه ها 9 صبح،
جوان استیشن،
هتل کارتون،
باشگاه طنز پردازان، پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 10 صبح.
برگ، پاییز، موسیقی، هر شب ساعت 21:45 دقیقه.
مارپیچ
پشت آینه مازست.
باشگاه دانشمندان جوان، شنبه تا چهار شنبه ساعت 16.
آگهی استخدام پنج شنبه ها ساعت 9 صبح، تکرار جمعه ها ساعت 16.
موج جوانی پنج شنبه و جمعه ساعت 17، تکرار سه شنبه و چهار شنبه ساعت 21.
گلستانه هر روز ساعت 16:40 تکرار ساعت 21:40.
من زمین را دوست دارم.
آب، خاک، زندگی.
هر روز ساعت 15:45 تکرار ساعت 6:15 و 21:45.
پادکسترهای جوان شنبه تا سه شنبه ساعت 20.
پاییز 1403،
ما این و شما و برنامه های داغ.
همه چیز منی، تو عزیز منی، وقتی بارونیم تو پاییز منی.
از حضور شما با افتخار استقبال میکنیم.
واسه من نفسی، واسم همه کسی، تو میای که به داد دلم برسی.
همراه برنامه های جدید رادیو جوان،
تو همه دنیا می تا عبد می خواند، تو تنها رویا می تا عبد می خواند. Huh?
کاش جا بمونیم تو دنیای هم. افغانیه که میذاره کم داره تو رو، نباشی کی میتونه بر بکنه جای تو رو. خوشحالم همین که تو شادی، همین که خوشحالی، شیرین‌ترین حسه مثل دم بارون رو تن خیابون. این دنیا رو می‌سازه، دنیا رو می‌سازه. خوشحالی این شیرین ترین حسه.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رو نمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشمه. برنامه قبلی چیکاره بشم شنیده باشین، در جریان این که ما درباره فیلم برداری صحبت کردیم، کاری که این روزا با فضای مجازی خیلی رونق گرفته و متقاضیای زیادی داره. توی برنامه قبلی چیکاره بشم فرصت نشد حرف دانشجو و کارآموزهای این رشته رو بشنوید، برای همین امروز قرار گذاشتیم تا درباره همین شغل با هم صحبت کنیم. پس اول یه خلاصه ای از صحبت‌های استاد ملکزاده مدرس کلاس فیلمبرداری دوباره بشنویم و بعدش هم بریم سراغ دغدغه‌ها و انگیزه‌های بچه‌های این کلاس.
استاد
استاد ملک‌زاده اینجا دقیقاً چی کار میکنین؟
ما تمرکزمون روی خب فیلم برداری و تصویر برداری هست. حالا بچه‌ها با امکاناتی که دارن، دوربین هایی که دارن، شروع میکنن فیلم برداری رو انجام دادن.
بله.
که حالا برای بحث‌های حالا مختلف از جمله حالا سینما، ساخت تیزرهای تبلیغاتی و همینطور تولید محتوا و حالا هر کدوم نسبت به شغل و کاری که دارن این بحث و آموزش میبینن و انشالله که بتونن کار کنن.
بسیار عالی. بعد بچه ها از چه سطحی وارد چنین کلاسی میشن؟ از صفر میتونن شروع کنن یا نه؟
ما یه کلاس پیش نیاز داریم برای عکاسی هست، یعنی بچه ها اگه دوره عکاسی رو که بگذرونن یا یه مقداری راجع به عکاسی اطلاعات داشته باشن میتونن توی یه کلاس حضور پیدا کنن.
آها، پس نیازه که یک پیش نیازی داشته باشن از عکاسی، درسته؟
بله، بله.
و اینجا بعد از اینکه یه پیش نیازی داشتن عکاسی و فیلمبرداری کار میشه؟
بله بله، بچه ها دیگه مسلط میشن و حالا تخصصی ما فوکس میکنیم رو بحث فیلم برداری و تصویر برداری و شروع میکنیم دیگه تکنیک های مختلف رو کار کردن.
خیلی هم عالی. بعد اینکه اینجا دقیقا چی یاد میگیرن اگر که بخواین خیلی تخصصی تر؟
بله بله.
از کلاس بگیم،
همین الان اتفاقا ما داشتیم راجع به کلوین صحبت. قبلش بچه ها داشتن تکنیک های نور رو کار میکردن، حالا ما مقداری هم حالا تو بحث نور، حالا طبق بچه های علاقه ای که داشتن، ما یه مقدار تو بحث تکنیک رامران، نورپردازی رامران داشتیم کار میکردیم و ادامه بحثمون هم دیگه در رابطه با همون نور داریم ادامه میدیم.
بعد از اینجا بچه ها میتونن وارد بازار کار بشن یا نه؟
بازار کار برمیگرده به خود فرد و خلاقیتی که داره و اون تمرین هایی که انجام میده. یعنی نمیتونم بگم 100% همه بچه ها حضور دارن تو بازار کار، ولی برمیگرده به خود هنرجو و دانشجو. اکثرا تو کلاس های ما خدا رو شکر بچه ها 70% 80% تو بازار کار وارد میشن و کار میکنن. 10-20% خیلیشون هم سمت علاقه اومدن، یعنی اومدن علاقه عکاسی فیلم برداری انجام بدن. ولی بیشتر بچه‌هایی که تا الان تو کلاس‌ها و دوره‌ها داشتیم موفق شدن که هر کدوم همون شغل خودشون یا تو شغل خودشون همون فضایی که میخوان رو انجام بدن تو بحث فیلم برداری، یا بتونن حالا جایی مشغول به کار.
رسیدیم به بحث جذاب درآمد. درآمدش چطوره؟
درآمد عکاسی فیلم برداری، خب ابتدا ما همیشه سر کسب بچه‌ها میگیم شاید ابتدا درآمد خوبی نداشته باشید یا حتی خیلی جا بخواید کارآموزی کار کنید و هزینه‌ای دریافت نکنید، ولی بعد از این که شما تجربه کسب کردید، رزومه شکل دادید، چه خود اساتید چه خود بچه‌ها با هم دیگه تیم تشکیل میدن و کارهای مختلف رو انجام میدن و از همون کارها میتونن کسب درآمد هم کنن، یعنی اون بحث درآمد رو دارن. در هر صورت رشته‌های هنری نمیشه گفت درآمد آنچنانی دارد، چون هنر بیشتر ذوق علاقه است.
بله.
ولی از راه هنر میشه پول هم در آورد.
میشه پول در آورد. خیلی ممنونم از راهنماییتون، متشکرم. اگه که اجازه بدین برم سراغ بچه‌ها. سلام.
سلام، عرض ادب احترام خدمت شنوندگان عزیز. من یاسینم.
آقای یاسین.
بله.
آقای یاسین، چی شد که اینجا تشریف آوردی؟
خب عرضم به حضورتون که من به دلیل اینکه در یه سازمانی فعالیت میکنم و در اون واحد رابط عمومی من فعالیت میکنم،
بله،
بسته به نیاز خودم برای مستندسازی و بحث تصویر برداری شرکت کردم در این دوره، که الحمدلله خدا رو شاکرم واقعا با استاد ملک‌زاده عزیز از صفر رسیدم به یه حد نصاب خیلی خوبی و بسته از اینجا به بعد بسته به تمرین هنرجوها داره.
بله.
که به اون سطح حرفه‌ای و خیلی بالا انشاءالله دست پیدا کنم.
قطعا با استاد.
بله حتما. و اینکه خدا رو شکر استاد اردان ملک‌زاده اعتقاد خوبی با دادن هنرجوها میگیرن و اینکه یه مسیر و جمع صمیمیتی بین ما هستش.
بله استاد. آقای یاسین نمرهشون 20 ها، ببینید
نمره اینجا که از 100 ایشون 200 شد.
آره گرفتی، نگران نباش. و اینکه تصورت از آینده شغلت چیه دقیقا؟
خب عرضم موضوعتون که واید روابط عمومی ادارات و سازمان ها به این صورتی که چشم اداره هستش به روایتی.
بله.
و میبایست مستندسازی قوی انجام بشه و این مستلزم اینه که مهارت و دانش این علم رو ما به دست بیاریم و از همینجا به همکارانم در تمام ارگان ها و سازمان ها توصیه میکنم با شرکت در دوره تصویر برداری مهارت خودشون رو افزایش بدن و انشاءالله که هنرجوها و علاقمندان این رشته بتونن در این هنر رو به رشد و پیشرفت باشن.
سلام، حالتون چطوره؟
عالی.
مزاحمتون که نیستم؟
اصلا.
داشتین دقیقا چی کار میکردین؟
الان؟
بله،
یاد داشت میکردم.
آها،
راجبه
مطلبه.
بله، عکس میگرفتم باشون و فضای نورپردازی میساختیم با بچه ها و
به صورت عملی
تجربی و تئوری که خیلی من یاد داشت میکنم، یعنی واقعا هر چی استاد میگن و من به محض گفتنشون مینویسم.
چرا؟ چون اطلاعات
که نه، من کلن یعنی یادداشت کردن خیلی دوست دارم. من همینجوری تو روزایی که مثلا تو خونم یه دفتر برمی دارم جلوم یادداشت میکنم مثلا اتفاقای روزمره‌ام. و اینکه خب بالاخره تو وقتی تو کلاسی هرچی بیشتر بنویسی بیشتر هم تو حافظت میمونه دیگه. و من هرچی یعنی کلا این مدلی ام، هرچی بیشتر بنویسم خیلی بیشتر یاد میگیرم، واقعا موثرتر
دارم.
خیلی کمک میکنه
یادداشت برداری
خیلی.
و اینکه چی شد که به اینجا علاقه من شدی، به این رشته گرایش پیدا کردی؟
من خب بچگی عکاسی دوست داشتم، یعنی مثلا مسافرت هم میرفتیم گوشی مامانم هم گرفتم میگفتم مامان بده مثلا فلان صحنه رو ثبت کنم با گوشی، بده عکس بگیرم اینا.
یعنی از بچگی دوست داشتی؟
یعنی هر صحنه میدیدم عکس میگرفتم و اینا. بعد خب فکر نمیکردم جدی شه، یکم که رفت جلوتر و اینا یعنی فهمیدم که خب این علاقه یکم جدیه، مامانم
باید پیگیره.
و تشکر میکنم مادرم که واقعا حمایتم کرد تو این راه، یعنی اون بیشتر از من پیگیر شد و اگرش گفت که باید حتما بری یه فیلم بردار خوب شی، یه عکاس خوب شی. من گفتم خب اوکی. و خب من رفیقام کلن اینجوری هم که میخونن و خب یه فضای موزیک ویدیو نیاز دارن. من
اومدم کلاس
رفقا هستم ولی خب آره من اومدم کلاس، یعنی قصد اصلیم برای کلاس فیلم برداری این بود که بتونم بیام کارهای تدوین و موزیک ویدیو رو یاد بگیرم که بتونم موزیک ویدیو یه جورایی ضبط کنم.
آها، یعنی آره. به اون فضا گرایش.
آره ولی خب فقط تو این خلاصه نمیشه، یعنی تو رشته آره تو رشته های دیگه هم علاقه دارم. بله بله بله،
خیلی همالی. و چقدر خوبه که مادر پشت و بانه.
آره آره، خیلی ازشون سپاسگزارم واقعا، خیلی ازم حمایت کردن. خیلی ازم حمایت کردن.
امیدوارم که مامان صدات رو از اینجا بشنوه.
خواهش میکنم.
تصورت از آینده چیه؟ آینده که برای خودت متوسط
آینده که برای خودم این که واقعا موزیک ویدیوهای با حالی در آورده باشم با تدوینای عالی و همین یه عکاس خیلی خوبم شده باشه، یعنی بتونم منظره هایی و لحظه هایی رو ثبت کنم که اصلا طرف فکرش هم نمی کنه مثلا بگه فلانی چجوری تونست مثلا اینجا رو یه همچین چیزی در بیاره. ده. یعنی آره دیگه
عالیه،
یه همچین چیزی خلاصه میشه
و مطمئنم که به این درجه خواهید رسید. که خیلی وقتتون رو گرفتم، شما هم که نذاشتین باز مصاحبه کنم. سلامت باشین، ممنونم ازتون.
سلامت باشین،
موفق باشین، پیروز باشین، با اجازهتون همچنین سلامت باشین. چیکاره بشم یه راهنمای کامل در مورد رشته‌های تحصیلی و آینده شغلیشونه. اگر میخواید به این راهنمای کامل دسترسی داشته باشید توی کست باکس چیکاره بشم و سرچ کنید. پیجمونم فالو کنید تا خیلی زودتر از همه در جریان اتفاقات برنامه، روز و ساعت پخش و موضوع برنامه قرار بگیرید. اونجا هم آدرسمون چیکاره بشم. چیکاره بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 دقیقه از رادیو جوان بشنوین. تا چیکاره بشم بعدی، خدا نگهدار.
ایران جون منن رگو